مجلس 43 امام مبین و کتاب تکوین و نسخه نامه عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. آیه 12 از سوره یاسین. عرض شد همانطوری که انسان دارای بدنی است و دارای نفسی و نفس سیطره و حکومت بر بدن دارد، همینطور عالم کلی بدنی و جسدی دارد و نفسی دارد و این بدن انسان و نفس انسان نمونه ای از آن بدن و از آن نفس عالم کلی است و همانطوری که تدبیراتی که در بدن ما پیدا می شود و اعمالی که اعضا و جوارح ما انجام می دهد در اثر زندگی نفس و حیات نفس و تدبیرات و اراده و اختیار نفس ماست، همینطور در عالم کلی و جهان آفرینش آن تغییرات و تبدلات و حوادثی که پدید می آید به واسطه ی حیات و زندگی آن نفس کلی است که بر آن پیکر و جسد این عالم حکومت دارد و سیطره دارد. آن نفس کلی که بر عالم سیطره دارد اسمش امام است، امام مبین، و آن جهان خلقت و کاخ آفرینش اعم از الوی و سفلی به کتاب مبین نامگذاری شده است. کتاب میگویند از نقطه نظر اینکه مجموعه کلماتی است که هر یک از آنها دلالت میکند بر آنچه پروردگار در آن موجود به ودیعت نهاده و از اسرار خود در آنجا نهفته و آن موجود را نمایشگر و بیان کننده و پرده بردارنده صفات و ذات خود قرار داده است. به همان طریقی که همین کتاب‌های خارجی که خوانده می‌شود مجموعه کلماتی است که از آن معانی که در ذهن نویسنده است حکایت می‌کند و پرده برمی‌دارد. موجودات خارجی هر کدام به نوبه خود از آن ذات مقدس لایزالی که اینها را به وجود آورده است حکایت می کند و بنابراین هر یک از موجودات کلمت الله هستند و تمام موجودات من حیث المجموع کتاب خدا هستند. بنابراین امام که همان مقام ولایت کلیه است و از زمان و مکان عالی تر و بالاتر است، جان و حقیقت کتاب آفرینش و کاخ وجود است و به همین معنا امام سیطره دارد بر تمام افراد اعم از بهشتی و جهنمی، چون تمام موجودات منتوی و پیچیده در آن حقیقت کلیه ولایتند، نه اینکه اشقیا و جهنمی ها از آن کتاب جدا باشند و یا سیطره و ولایت امام نسبت به آنها نباشد. ولیکن تفاوت اینجاست که اصحاب الیمین و سعادتمندان میرسند به ائمه خود و بدانها ملحق میشوند و با آنها به بهشت میروند و اصحاب الشمال و شقاوت پیشگان میرسند به ائمه خود و بدانها ملحق میشوند و با آنها به جهنم میروند. ولی تمام این دستگاه من حیث المجموع در تحت سیطره و علم و حیات و اراده آن ولایت کلیه است که بهشتی ها را به بهشت و جهنمی ها را به جهنم می برد. و در آن روایات مستفیضه‌ای که از شیعه و عامه وارد است که علی قسیم الجنت و النار، یعنی علی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است، این حقیقت به خوبی به دست می آید و این جمله عالی و راقی شرح و تفصیلش نیاز به کتاب‌هایی دارد. آن کتاب اصلی همان موجودات است، اعم از موجودات ملکی یا ملکوتی که ظهور و بروز حقایق اعمال انسان باشد. و اما خصوص نتیجه اعمالی را که مردم در قیامت مشاهده می کنند که کتاب و نامه عمل خود آنهاست، از روی همان کتاب اصل نسخه برداری می شود. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. بنابراین از آن کتاب مبین که در تحت سیطره روح ولایت کلیه است، نسبت به اصحاب یمین نسخه برداشته می شود. یعنی اعمال آنها از آن کتاب مبین که راجع به آنهاست مشخص می گردد و نسبت به اصحاب الشمال و اشقیاء نیز نسخه برداشته می شود. یعنی از همه کتاب مبین آن مقداری که راجع به هر یک از آنهاست مشخص می گردد. اشقیا به سوی کتاب خود خوانده می شوند و سعدا نیز به سوی کتاب خود خوانده می شوند. و این دعوت به وسیله امامشان صورت می گیرد که همان امام حق است و یا امام باطل که باید به آنها ملحق شوند و به بهشت و جهنم بروند. و همه آن ائمه حق و ائمه باطل که موجب دعوت بهشتی ها و جهنمی ها هستند، مندک و منتوی در آن کتاب مبین و همه فانی در آن ولایت کلیه هستند. پس خوب روشن شد که معنای هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون چیست و آن مقام امامت و ولایت کلیه چه مقامی است. تمام پیشوایان و مقتدایان جزئیه در تحت آن مقام ولایت قرار می گیرند و هر کدام موضع خود را معین می کنند و انشاءالله به خواست خداوند در بحث اعراف که وارد می شویم موقعیت و مکان و منزلت افرادی که در اعرافند و هیمنه بر بهشت و جهنم هر دو دارند در آنجا بیان می شود. در بسیاری از آیات قرآن می بینیم که مصداقاً امامت و ولایت را فی الجمله متحد شمرده است، یعنی امام را ولی شمرده است، ولی هر ولی را امام نشمرده است. مثلا در آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، حقا این است و جز این نیست که ولی و صاحب اختیار شما خدا و پیغمبر خدا و آن کسانی که اقامه نماز می کنند و در حال رکوع زکات می دهند هستند. این آیه درباره ولایت رسول الله و امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است. در اینجا از امامت آنها تعبیر به ولایت شده است، ولیکن در هیچ جا خداوند تعبیر از ولایت خود به امامت نکرده است و در قرآن کریم نداریم که خداوند خود را امام خوانده باشد. هنالک الولایت لله الحق، در آنجا ولایت اختصاص به خداوند دارد که حق است. در جایی نداریم که امامت مال خدا باشد. سرش این است که بین امام و مأموم باید سنخیت باشد. از نقطه نظر مفهوم، چون امام به معنای پیشدار و جلودار و پیشوا و رهبر است و مأموم باید او را اسوه خود قرار دهد و تمام کارهای خود را با او منطبق کند، لذا در امامت و مأمومیت و ایتمام سنخه و مشابهت بین امام و مأموم لازم است. یعنی تمام افرادی که از امام پیروی می کنند بشر هستند. پیغمبر و امام هم بشر بودند. قل انما انا بشر مثلكم. و بنابراین تعبیر از مقامات آنها به امامت اشکال ندارد و با اینکه ولایت هم دارند امامت هم دارند و ولی ذات اقدس حق متعال مسانخت با مخلوق ندارد، لذا به خدا امام نمیگویند و از مقامات خدا امامت نیست و از صفات خدا و اسماء خدا امام نیست، ولی ولی هست، چون ولایت برداشته شدن حجاب است بین دو چیز، به طوری که بین آن دو چیز هیچ شیء غیر مسانخ نبوده باشد و از مقامات قرب بین دو چیز بدین عنایت تعبیر به ولایت کردند. و برداشته شدن حجاب بین بنده و بین خدا به طوری که از بنده هیچ نماند و مندک و فانی محض گردد و به مقام عبودیت مطلق برسد، موجب صدق معنای ولایت می باشد و کنایتاً از قرب بین دو چیز تعبیر به ولایت می کنند، مثل ولایت ولی و مولا علیه، ولایت بر صغیر، ولایت بر اموال و اعراض، ولایت خداوند بر تمام موجودات به ولایت تکوینیه و به عباد مقربین خود به ولایت تشریعیه. در روز قیامت مردم مؤمن ملحق می شوند به ائمه خود و در تحت ولایت آنها قرار می گیرند و مردم کافر نیز ملحق می گردند به پیشوایان خود و در تحت ولایت آنها قرار می گیرند. و معنای تبعیت و در تحت ولایت در آمدن این نیست که آن اولیا با آنان به دلخواه خود و به اختیار خود هر کاری که بخواهند انجام دهند، آنها را به بهشت ببرند و یا به جهنم، بلکه معنایش این است که همانطوری که در دنیا در تحت اوامر و نواهی آنها بودند، در آنجا هم ظهور و بروز همین ولایت به این صورت می باشد که آنها در تحت تبعیت و ولایت آنها هستند، بدون اینکه از آن محدوده اعمال و عکس العمل خود بتوانند تجاوز کنند. و روی این معنا بسیاری از اخباری را که داریم که کافران و پیشوایانشان در روز بازپسین با همدیگر چه کار می کنند، همه روشن می شود که معنایش این نیست که گرهی را بتوانند از دست مولا علیه خود باز کنند و آنها را به بعض از درجات و مقامات رهبری نمایند. ولایت آنها به این معناست که در آن محدوده‌ای که این افراد را در دنیا به آن سمت کشانیده اند، الان هم در همان محدوده آن کشانده شدن و آن کشاندن به آن صورت عذابهای برزخی جلوه می کند. فرعون جلو می افتد و بقیه از تابعین از دنبال رفته و همه به روی هم داخل در جهنم می شوند. ولی فرعون که در این نشأه جلودار بوده است، در آن نشأه هم جلودار است. همینطوری که در اینجا جلودار مردم بود برای دعوت مردم به بت‌پرستی و فحشا و منکرات، همچنین در آنجا هم جلودار است برای چشیدن از آتش و عذاب. باری بحثی را که در اینجا کردیم و آن عبارت از این بود که ائمه حق که دارای مقام ولایت کبرا هستند، بر تمام پیشوایان و ائمه حق و پیشوایان و ائمه باطل تسلط و هیمنه دارند، منافات ندارد با آنچه که سابقا ذکر شد که دعوت به سوی کتاب غیر از دعوت به امام است. زیرا که گفتیم که کل امتن تدعا الى کتابها، به سبب امامان به حق یا باطل، و علت عدم منافات این است که امام مبین که جان و روح کتاب مبین است، از آن برای اعمال افراد نسخه برداشته می شود. هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اصلان کتابی که سخن به حق می گوید همان لوح محفوظ است که از آن نسخه اعمال برداشته می شود و همان اصل مطبوع و امام مبین و مقتدای بشر است که مدار امور عالم بر اوست و بهشتی ها و جهنمی ها به سبب این امام و این کتاب نامه اعمال به دستشان می رسد. ولی آن کتابی که به سوی آن خوانده می شوند این کتاب نیست، بلکه آن نسخه نوشته شده از روی این کتاب است و همان است که مانند طائر ملازم گردن انسان قرار می گیرد و آیه شریفه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه دلالت بر آن دارد. پس مردم به واسطه یک کتاب اصل که روحش امام مبین است خوانده می شوند به سوی نامه عمل و این نکته بسیار شایان دقت است و محصل از کلام چنین شد که اصحاب یمینی داریم و اصحاب شمالی و معنای اصحاب یمین این نیست که نامه عمل به دست راستانها می رسد و اصحاب شمال هم این نیست که نامه عمل به دست چپ آنان می رسد، بلکه مراد این است که نامه از جانب سعادت و رحمت و عافیت و نیز از جانب شقاوت و شؤم و لؤم به انسان داده می شود و نامه عمل نفس کتاب و عمل انسان است که استنساخ شده و انسان را مواجه می کند با تمام اعمالی که در دنیا انجام داده است. در تمام قرآن کریم آیاتی که وارد شده است همین است که فقط از دو ناحیه خیر و رحمت که تعبیر به یمین شده است و از ناحیه ذلت و نکبت که تعبیر به شمال و یا پشت سر شده است، نامه به افرادی که در قیامت حضور پیدا کرده اند داده می شود. با اینکه می دانیم در بعضی از آیات قرآن مردم را به سه قسمت تقسیم کرده است و غیر از این دو دسته، دسته دیگری موجود است. و کنتم ازواجن سلاسه فأصحاب المیمنة ما أصحاب المیمنة و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة و السابقون السابقون أولئك المقربون. و شما گروه خلائق در روز قیامت به سه دسته مختلف منقسم می شوید. دسته گروه راستان هستند که أصحاب الیمینند و چقدر حالشان خوب است و دسته‌ای گروه کجروان و منحرفان هستند که اصحاب الشمالند و چقدر حالشان وخیم است و دسته سوم کسانی هستند که در ایمان و درجات یقین بر همه سبقت گرفتند و در اطاعت خدا و اعمال صالحه مقام تقدم را یافتند. ایشان از مقربان درگاه حضرت ربوبی هستند که در بهشت‌های جاودانی پیوسته به نعمت‌های سبحانی متنعمند. مقربین کسانی هستند که از همه قوافل جلو افتادند و گوی سبقت را ربودند. آنان افراد مقرب حریم حضرت حقند. به اصحاب یمین نامه از طرف راست می‌رسد و به اصحاب شمال از طرف چپ و یا از پشت سر، و اما سابقون اصلا نامه عمل ندارند، با اینکه از اصحاب الیمین هم سبقت گرفته اند و به مقامات عالیه قرب فائز آمده اند، با آنها نامه عمل داده نمی شود و این بسیار مورد شگفت است که به اصحاب الیمین نتیجه و پاداش عملشان داده می شود. تمام اعمالی که در دنیا انجام داده اند با آنها توفیه می شود، خورانده می شود و اشباع می گردد و خودشان را در دوران تمام ملکات و صفاتی که داشتند می بینند. و اما در مقربین این خبرها نیست، نامه عمل با آنها داده نمی شود و در قرآن کریم هم جایی نداریم که به مقربین نامه عمل داده شود. پس این افراد شریف که گوی پیشی را از همه جهانیان رو بودند، پاداش عملشان چه خواهد بود؟ ما در قرآن کریم آیاتی داریم که مقربین را که همان مخلصین به فتح لام هستند استثناء کرده است. همانطوری که در بعضی از مباحث سابقه مفصلاً آورده ایم، آنان عده افرادی هستند که از بسیاری از چیزها استثناء شده و حکم عمومی جزا و پاداش و ثواب و قلم خوبی که بر نیکان جاری می شود از برای آنان نیست و اینک در اینجا به طور اجمال و اختصار می آوریم. در آیه کریمه قرآن داریم و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء الله، و روزی که در صور دمیده می شود و به دهشت و وحشت می افتند تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر کسانی را که خدا بخواهد. و آیه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله، و در صور دمیده شد پس هلاک شدند کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر کسانی را که خدا بخواهد. و چون در آیه مبارکه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام داریم که تمام افراد روی زمین میمیرند و فقط وجه الله باقی میماند، پس معلوم می شود که افرادی که از فزع و هلاکت به واسطه نفخ در صور در امانند همان افراد وجه الله هستند. در جای دیگر داریم فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان سوگند یاد می کند که ای پروردگار، به عزت تو قسم که من یکایک از افراد بشر را اغوا و گمراه می کنم مگر آن بندگان تو را که مخلص و پاکیزه شده باشند، یعنی بندگانی که دوره اخلاص را گذرانیدند و از مقام مخلصین به کسر لام فراتر رفته و از مجاهدات نفسانی بیرون و پاک و پاکیزه خارج شده اند، شیطان به آنها دسترسی ندارد. و دیگران که مخلصین حمد و ثنای حضرت حق را چنان که شایسته اوست به جای می آورند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پاک و منزه و مقدس است خداوند از آنچه او را توصیف می کنند مگر بندگان مخلص پروردگار، که آنچه او را توصیف می کنند سزاوار اوست، پس تمام افراد نمی توانند خدا را حمد و ثنا گویند و تمجید و تقدیس کنند مگر این دسته. و دیگران که فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، همه مردم در روز قیامت برای حساب و کتاب و عرض در پیشگاه حضرت حق حاضر گردیده می شوند مگر بندگان مخلص خداوند. اصولاً آن وحشتهای روز قیامت و طول کشیدن 50,000 سال برای حساب و کتاب و سایر مواقف قیامت و آن دستگاه عریض و طویل برای مخلصین و مقربین نیست. اصولاً بندگان مخلصین خدا در مواقف قیامت و محشر حضور پیدا نمی کنند و بنابراین روشن است که نامه عمل هم ندارند. وقتی در قیامت نیستند، طرف یمین و شمالی هم نیست، حساب و کتابی هم نیست. چرا؟ چون نامه عمل متعلق به اعمال است، حساب و کتاب برای اعمال است. افرادی که عملی انجام داده اند برای آن است که به نتیجه و مقصود و غرض حاصل از آن عمل برسند، نتیجه خوب باشد یا بد باشد. آن نامه عمل با آنها داده می شود و آنان را از حقیقت ملکوتی آن اعمال توفیه و اشباع می کند. اما عباد الله المخلصین در دنیا برای غرض و مقصودی و منظوری کار انجام ندادند، فقط و فقط خالصاً لوجه الله الكریم اعمالشان بوده است. زیرا کلام ما در خصوص مقربین و مخلصین است هر کاری را که انجام داده اند خود آنها انجام ندادند، خدا انجام داده است. مگر خدا نامه عمل دارد؟ چون کسی از مرحله اخلاص گذشت و فانی در ذات خدا شد و وجودش و سرش از شوائب دوگانگی خلاص شد و به عالم توحید مطلق پیوست، دیگر برای او تعین و هستی و وجودی نیست تا آثار وجود و از جمله آن نامه عمل بوده باشد. المخلصین و ما ادراک ما المخلصین. آنها قوس صعودشان راجع به معرفت ذات حق و طی درجات قرب به پایان رسیده، محو در ذات حضرت احدیت گردیدند. بدء حرکت آنها در حال نزول و طی قوس نزول مراتب مادون از ذات نبوده تا به همانجا بازگشت کند و برگردد و در همان مرتبه فانی شود، بلکه بدء حرکت آنها از ذات بوده و سپس از عالم ادنا که عالم طبع است شروع به پیمودن قوس صعود نموده و بعد از عبور از اسما و صفات الهیه و فنا در آنها فانی در ذات حق شدند. مخلصین در حرم خدا هستند. خود خدا جلیس و همنشین و انیسان هاست. خودش ولیان هاست. نامه عمل از کدام سمت به آنان داده شود؟ در حرم خدا که زمان نیست، مکان نیست، سمت و جهت نیست، راست و چپ و شمال و جنوب و فوق و تحت نیست. بانگهی نامه عمل چه باشد؟ اگر نامه عمل تفاصیل حقیقت ملکوتی اعمال باشد، لازم می آید که در سقع ربوبی و در ناحیه ذات احدیت حقایق اعمال ظهور پیدا کند. اما در خانه خود خدا که صورت و شکل و ماده و معنا نیست، در آنجا تفصیل و تجزیه نیست. پس در آنجا نامه عمل نیست و مقربون به طور کلی نامه عمل ندارند و قرآن هم برای آنها نامه عملی بیان نکرده است. مخلصین از بندگان حضرت حق در طی راه سلوک به جایی رسیدند که فانی در ذات حق شدند و اسم و رسم آنها فانی شد و از آنها هیچ باقی نماند. صفات آنها در صفات حق و ذات آنان در ذات حق فانی شد. آنان از خود اراده و اختیاری و فعلی و عملی ندارند. خداست که در وجود آنان صاحب اراده و اختیار و فعل است. موجودیت خود را به خدا سپردند و خداوند در وجود آنان موجودیت دارد. آنها از وجود خود در برابر وجود حضرت حق تعالی گذشتند و خود را به خدا دادند. جزای آنان خداست. خونبهای آنان خداست. چه خوب در این چند بیت راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام این حقیقت را مجسم نموده است. شاهان همه به خاک فکندند تاج‌ها، تازی به نیزه شد سر شاه جهان عشق. بر پای دوست سر نتوان سود جز کسی، کورا بلند گشت سر اندر سنان عشق. از لامکان گذشت به یک لحظه بی براق، این مصطفی که رفت سوی آسمان عشق. شاه جهان عشق که جانانش از الست، گفته جهان حسن فدای تو جان عشق. تو کشته منی و منم خونبهای تو، بادا فدای تو کون و مکان عشق. این از اختصاصات مقربین است. پس مقربین نامه عمل ندارند. پس زحماتی که در دنیا کشیده اند، نمازها، روزه ها، جهادها، مصائب و شدائد چه می شود؟ این حوریه هایی را که خداوند متعال آفریده است، این بهشت ها، این نسیم ها، این نهرهای جاری، این انهار اربعه، نهر عسل مصفا، نهر شراب و باده‌ای که موجب لذت خورندگان است، نهر شیری که طعمش تغییر نکرده و نهر آبی که بدبو نگردیده است و دیگر نهر زنجبیل و آبی که در آن کافور است و چشمه سلسبیل و آب کوثر برای کیست؟ اینها برای آنهاست، نه در حال فنا بلکه در حال بقاء بعد از فنا و مقام جمع الجمع، یعنی در عین فنا و استقرار در ذات احدیت از این نعم الهیه بهره‌مند می شوند و به جمال خدا از آنها متمتع می گردند. و دیگر برای اصحاب الیمین است که از آنها بدون استقرار در ذات احدیت لذت می برند. باری این نعمتها جزای حرکت و سلوک است، نه آن کسی که در حرم است. در عرفان عشق و شور نیست، عشق و شور و حرکت در سلوک است. بعد از سلوک کسی که عارف بالله شد و از مقربین و مخلصین شد دیگر حرکتی ندارد. آنجا نه درد سر است و نه سرور، نه خوف است و نه امید، نه احساس علم است و نه قدرت و نه احساس وجود. راجع به بعض از حالات مخلصین در حال فنا ابن فارز چقدر عالی آورده است: اممت امامی فی الحقیقت فالورا ورائی و کانت حیث و وجهت و وجهتی، چون وجود من مستغرق در وجود مطلق و ذات حضرت احدیت شد و بین من و بین خدای من رسم دوئیت از بین رفت، بنابراین من در حقیقت به امام خودم که همان ذات حق باشد در نمازهایم اقتدا کردم و او را قصد کردم. پس بنابراین تمام مخلوقات چه امام و چه مأموم پشت سر من هستند و چون او در دل من بود، لذا هر جا که وجه خود را متوجه نمودم همان جا وجهه من بود. یراها امامی فی صلاتی ناظری و یشهد فی قلبی امام ائمتی، دیدگان من در موقع نماز او را جلوی من می‌بیند و قلب من گواهی می‌دهد که او امام ائمه من است. ولا غرو ان صلی الامام الی ان سوت فی فؤادی وهی قبلت و قبلتی، و عجب نیست از اینکه در نماز امام به سوی من نماز بخواند، چون خدا در دل من جا گرفته و بنابراین ذات اقدس او جل و علا قبله قبله من است. و کل الجهات ست نحوی توجهت به ما سمم نسکن و حجن و عمرتی، و تمام جهات ششگانه از بالا و پایین و راست و چپ و جلو و پشت سر به طرف من توجه و اقبال کرده با تمام آثار و خصوصیاتی که در آن جهتها از عبادت و حج و عمره موجود است. لها صلواتی بالمقام اقیمها وشهد و فیها انها لیا سلتی، کلانا مسل واحد ساجد الى حقیقته بالجمع فی کل سجدتی، نمازی که من در مقام ابراهیم به جای می آورم برای اوست و در آن مقام گواهی می دهم که او برای من نماز می گذارد. چون اشباح ظاهره سایه های ساجده برای ارواح باطنه هستند و محب به اعتبار جمع این محبوب است و به اعتبار تفرقه غیر اوست، و توجه محب به سوی محبوب فرع توجه محبوب به سوی محب است. پس می توان گفت که هر دوی ما نمازگزار واحدی هستیم که به مقام حقیقت جمعی او در هر سجده‌ای سجود به جا می آوریم. منحت و ولاها یوم لا یوم قبل ان بدت اند اخذ العهد فی اولیتی. مقام قرب و ولایت او به من عنایت شد در اولین نقطه ایجاد و پیدایش من، در وقتی که اشیا به طریق معلومیت از ذات حق ظهور می کردند و عالم امر را قبل از عالم خلق تشکیل می دادند و هنوز روز را خدا نیافریده بود و در عالم میثاق عهدی بسته نشده بود. و همت بها فی عالم الامر حیث لا ظهور و کانت نشوتی قبل نشعتی. و من در محبت و عشق به او در عالم امر متحیر و واله شدم، در آنجایی که هنوز ظهوری برای ذات من و برای صفات من در عالم خلق نبود و بنابر این سکر و مستی من درباره او قبل از پیدایش من در این عالم بود. فافن الهوى ما لم يكن سم باقيا هنا من صفات بيننا فاز محلتي. پس آن محبتی که من در عالم امر به خدای خود پیدا کرده بودم فانی و نابود کرد آن صفاتی را که در این عالم خلق میان من و او حادث شد و در آن عالم امر ثابت نبود. پس آن صفات مزمحل و نابود شد و من با آن ذات اقدس همانطور که در اول امر بودم همانطور شدم. فالفیت و ملقیت و انی صادرا الی و منی واردن به مزیدتی. پس از آن که صفات من در عالم فنا مزمحل و نابود شد، من به عالم بقا بازگشتم با آن صفاتی را که به واسطه زیادتی القا کرده و رها نموده بودم، همه را چنین یافتم که از من صادر شده است به من و وارد شده است بر من. و شاهدت نفسی به صفات التی بها تحجبت عنی فی شهودی و حجبتی. و مشاهده کردم در حال شهودم نفس خود را با صفاتی که به واسطه آن صفات ذات اقدس احدیت در حال احتجاب من از من محجوب شد. و ان التی احببتها لا محالتا و کانت لها نفسی علی محیلتی. و دیگران که مشاهده کردم که نفس من یقینا و ضرورتا همان ذات است و در معرفت ذات نفس من مرا بر خود من حواله می کرد. فهامت بها من حیث لم تدر وحی فی شهودی به نفس الامر غیر جهولتی. و نفس من در جستجوی او ناخودآگاه مفتون و دیوانه او شد، در حالی که در حقیقت و واقع در شهود من بود و نفس من به این امر جاهل نبود. جلت فی تجلیها الوجود لناظری ففی کل مرعی اراها برؤیتی. آن ذات اقدس در حالی که تجلی می کرد در وجود مطلق، در برابر دیدگان من پرده برگرفت، به طوری که من با دیدار چشم خود در چیز دیدنی او را بالعیان مشاهده کردم. مقربین و مخلصینی که غرق دریای انوار ذات احدیت هستند و سرابها مدهوش و مست تجلیات ذاتی می باشند، کجا می توانند سرگرم آثار و تجلیات صفاتی گردند و به غیر ذات خود را مشغول کنند؟ بعد از بقاء بالله، اشتغال با اینها عین اشتغال با ذات است، ولی قبل از بقا موجب محجوبیت از ذات. و برای سالکی که سراپا عشق حضرتش در سراسر وجود او زبانه می کشد و چون شمع او را گداخته می نماید و فریاد وجع القلبی به حب که متیمای او، یعنی خدایا در عشق و محبت خودت دل مرا سرشار گردان به طوری که غیر از عشق تو چیزی نفهمم و سرابها مدهوش و متحیر و سرگردان شوم، بلند است، جز سد راه وصول چیز دیگری نیست. عاشق راه خدا حوریه چه می فهمد؟ جنات تجری من تحت الانهار چه می داند؟ او با ندای الهی ما عبدت که خوفم من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک، بار پروردگار من تو را عبادت نکردم به جهت ترسی که از آتش تو داشتم و نه به جهت دلبستگی که در بهشت تو در خود یافتم، بلکه تو را سزاوار عبادت یافتم و بنابر این تو را عبادت کردم، پشت پا بر هر نیت و منظوری جز لقاء ذات خدا میزند و یگان جهت عمل و اطاعت و عبادت را فقط واجدیت ذات حق میفهمد و در مزمار این میدان گوی سبقت از عالمیان می رو باید. کسی که دیگر دوره تحصیل خود را کامل کرده، حال بیاید در صف اولین اطفال دبستانی ابجد بخواند چه معنا دارد؟ عبادت و اطاعت از حق بر اساس ترس از دوزخ و یا طمع در بهشت عبادت حق نیست، عبادت نفس و قوای نفسانیه است. باری اگر کسی خدا را بر این نیتها عبادت کند، از همین نواهی نامه عمل به دستش می رسد. ولی کسی که خدا را از ناحیه ذات اقدس او عبادت کرده است، نامه عمل از کجا به او برسد؟ ذات اقدس که جهت ندارد، تعین ندارد، نامه عمل او چه باشد؟ نامه عمل او نفس واقع الامر یعنی ذات اقدس حق است تبارک و تعالی. او خود را با خدا معاوضه کرده، نه با آثار و نعمتها. او از ذات به غیر ذات سر فرو نیاورده است و بهشت و جنت او اندکاک در ذات اقدس و محو و نابودی در انوار قدسیه و تجلیات ذاتیه بوده است. و طبق آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، به درستی که خداوند از مؤمنان اموال آنها را و جانهای آنها را می‌خرد در مقابل آن که برای آنان بهشت باشد، ذات اقدس حضرت حق بهشت برین او می‌باشد. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ من خودم را با خدا معاوضه کردم، معنایش این نیست که صفات و اسماء او را برای خود گرفتم و الوهیت او را به خود نسبت دادم. این غلط است. یعنی تصدیق کردم و اقرار و اعتراف نمودم که در برابر نور تو هیچ نیست و تو پروردگار من هستی که اسماءت بزرگ است و صفاتت عظیم است و من تا به حال خودم را زی اثر و زی صفت می پنداشتم و از اسماء تو و صفات تو مقداری را دزدیده و به خود نسبت می دادم و چنین خیال می کردم که حقیقتاً وجودی دارم و اصالتی و اسمی دارم و صفتی. اینک که به عشق تو و برای زیارت و دیدار تو راه را طی کرده ام و تو مرا پذیرفتی و سرفراز داشتی، فهمیدم که هیچ نیستم و هیچ ندارم، هیچ اندر هیچ. وان مقداری که برای خود وجود و هستی قائل بودم همه فرعونیت بود. خدای من، در عالم وجود تو هستی و بس. نیست جز فقر در تیلسانم، نیست جز عجز تی لسانم، سفلتر از همه ناکسانم، راست گویم خسی از خسانم، برد زین سو بدان سو هواگم، من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود ربح و سودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، بی خدانه چسان خود نمایم. بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، بندگی را خدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدا من گدا من گدایم. بندم گر بخیشم بخاند، راندم گر ز پیشم براند، آستانم چو بر در نشاند، پاسبانم چو بر ره بماند، هرچه گوید جزو را نشایم. گر بخاند بخیشم فقیرم، ور براند ز پیشم حقیرم، گر بگوید امیرم امیرم، ور بگوید بمیرم بمیرم، بنده حکم و تسخیر رأیم. از عدم حرف هستی نشاید، دعوی کبر و مستی نشاید، خاک را جز که پستی نشاید، از فنا خود پرستی نشاید. من فنا من فنا من فنایم. بنده ام ره به جایی ندارم، عقل و تدبیر و رأیی ندارم، در سر از خود هوایی ندارم، ره به دولت سرایی ندارم، درگه دوست دولت سرایم. بنده ام با 200 عیب و علت، عجز و خاری و زاری و ذلت، با همه شرم ساری و خجلت، ای خداوند اقبال و دولت، نیست جز بر درت التجایم. من اگر با تو همراه باشم، از دل خیش آگاه باشم، در ره بندگی شاه باشم، در صف کان لله باشم، تو مرایی اگر من ترایم. ای غمت مایه شادمانی، یاد روی تو روز جوانی، وصل تو دولت جاودانی، تار زلف تو سبع المسانی، لعل دلجویت آب بقایم. دسته دیگر هم غیر از مقربین و مخلصین هستند که آنان نیز نامه عمل ندارند. آنان چه کسانند؟ مقربین کسانی بودند که رفتند به بالا و در مراتب صعود از مرتبه هم گذشتند و از اسم و رسم هم عبور کردند. رفتند بر فراز عمل. آن دسته دیگر درست در مقابل اینها پایین آمدند، تا حدی که از بهائم هم پستر شدند. تمام صفات و اسماء خدا را در وجود خیش ضایع و تباه کردند. وانچنان در شهوات غوطه زدند و در غفلت و اعراض از خدا سماجت نمودند که از عمل گذشته و زشتیها و قبایح جزء ذاتشان شد. به واسطه انکار خدا و رسول خدا و عداوت با صالحان از بندگان خدا و پافشاری در انکار و دشمنی، سریره و باطن خود را خراب کردند. اینان کسانی هستند که زشتیها از ظاهر به درونشان سرایت کرده و وجودشان منشأ پیدایش شرور و منبع تراوش منکرات و جنایات و خیانتهای ظاهریه و باطنیه شده است. آنان نیز نامه عمل ندارند، چون نامه عمل برای کسی است که قبایح او در حدود رتبه اعمال باشد، نه در مرتبه ذات او و در درجه کینونت ماهیت و واقعیت او. در آیات قرآن از این افراد تعبیر می شود به کسانی که اعمالشان هبت می شود، یعنی خراب و فانی و هلاک، اولائک هبتت اعمالهم می باشند. آنان آنچنان جهنمی هایی هستند که در حاق و حقیقت جهنم هستند و این جهنم بروز و ظهور آنهاست و درکات و مراتب آنها عمیق‌تر است از این جهنم های معمولی، یعنی از درکات معمولی جهنم. اگر سرهنگی خیانت کند، او را به زندان یک سرباز عادی نمی برند، در زندانی متناسب با درجه جرم و جنایت او می برند. بنابراین این چنین افراد نیز نامه عمل ندارند و از ناحیه شقاوت به آنها نامه عمل داده نمی شود. اصحاب الیمین کسانی هستند که اعمال خوب دارند، ولی خوبی به ذات آنها و به سر آنها رخنه نکرده است، چون یکسر خودشان را به خدا نفروختند و الا از مقربین شده بودند. منتها اگر توجهشان به حق خیلی زیاد است و غفلتشان کم است، اینها اصحاب سعادتند. اصحاب الشمال کسانی هستند که در دنیا بیشتر دنبال معصیت و جرم و جنایت رفتند، ولی احیانا هم کارهای خوبی انجام دادند یا اهل خیری هستند که عشقشان به حق زیاده نبوده و در مقابل اعمال زشتی که انجام داده مستحق عقوبتند و بالاخره باید گرچه برای مدتی هم شده باشد در دوزخ بسوزند برای تدارک. اما آن کسی که از بیخ زده و انکار همه چیز کرده است، آن را به عملش مؤاخذه نمی کنند، بلکه به واقعیتش مؤاخذه می کنند. ما در روایاتی داریم که حبت به طور کلی صحیح نیست. حبت یعنی چه؟ یعنی هر یک از اعمال نکوهیده اثر نیک اعمال نیکو را از بین نمی برد و ضایع و نابود نمی سازد. اگر مثلا ما امروز نمازی خوانده ایم و ثوابی برده ایم، گناهی که به دنبالان انجام دهیم آن اثر نماز را تباه و خراب نمی کند. آن نماز با آن اثر خوب به جای خود هست و این گناه هم با آن اثر زشت به جای خود. پس اعمال خوب و بد به طور کلی هر یک بر روی یکدیگر اثر احباطی ندارند و در روز قیامت اعمال خوب به جای خود و اعمال بد هم به جای خود. طبق اعمال خوب جزای نیک و طبق اعمال بد پاداش و گوشمالی خواهد بود. از وارد کردن احوال و شدائد محشر و وقوف عرض و بالاخره مکس در دوزخ به مقدار اعمال بدی که انجام داده اند، آنها را تطهیر و تزکیه می کنند و بعدن هم طبق اعمال خوبی که انجام داده اند وارد بهشت می کنند. پس حق در این نیست که عملی را که انسان انجام می دهد اثر عمل دیگر را تباه و فاسد نماید. لذا انسان نباید هیچگاه از رحمت خدا مایوس باشد و اگر گناهی که کرد و به نظر او بزرگ بود بگوید تمام کارهای نیکی را که به جا آورده ام ضایع و تباه شد، این چنین نیست. ولی در چند مورد از این قاعده کلیه استثناء شده است و حبت در اعمال واقع است. یعنی اگر انسان آن عمل خاص را به جای آورد، تمام کارهایش بدون استثناء ضایع و تباه می گردد. یکی از آنها شرک است، یعنی به خدا شریک آوردن و غیر را در ذات و یا صفت و یا فعل او مؤثر دانستن. و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیهبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. ای پیامبر، و به تحقیق که به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از تو بوده اند چنین وحی شده است که اگر شرک بیاوری عمل تو حبط می شود و البته از زیانکاران می باشی. و علت حبط در این مورد این است که اعمال حسنه موجودیت حسنش در عالم توحید است. وقتی کسی به حق متعال به نظر وحدت نمی نگرد و غیر او را در عمل او انباز و شریک قرار می دهد و افعال و آثار او را که اصل است و اصیل است به غیر او که سایه است و ذل است و اعتبار است و فقیر و فانی است نسبت می دهد، دیگر عمل او هرچه هم به صورت ظاهر چشمگیر و جالب باشد، در عالم واقع دارای ارزش نیست. مسئله چنین کسی مسئله غلامی است که بسیار در خدمت آقا و مولای خود می کوشد. خانه را جاروب می زند، درختان و گلها را آب می دهد، صحن منزل را آب پاشی می نماید، بر در و دیوار عود روشن می کند و عطر و گلاب می زند. تمام این خدمات را برای خانه انجام می دهد، ولی به صاحب خانه و آقای خود کینه‌ای دارد و در صدد است که در وقت انتهاز فرصت او را بکشد. آیا خدمات او در نزد آقای خود قیمتی دارد؟ جاروب کردن فرش‌ها و عطرآگین نمودن اتاق‌ها برای این نتیجه دارد که آقا و مولایش روی آن فرش‌ها بنشیند و از هوای عطرآلود فضای اتاق‌ها استشمام کند. اما اگر بنا باشد که روی همین فرش‌ها و در فضای این اتاق‌ها صاحب خانه را سر ببرد، آیا این عمل‌ها در نزد آقا ارزش دارد؟ بنابراین با وجود شرک اعلان محاربه با مالک اصلی جهان است، هر عمل خیری محکوم است. دوم کفر است، یعنی کسی که بر خدا و رسول خدا کافر شود و به حقانیت و رسالت رسول الله انکار ورزد، اعمال او حبط می شود. چون انکار رسول الله که مرسل و فرستاده شده از طرف خداست، به مثابه انکار مرسل و خود خداست. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، و کسی که به مراتب ایمان کفر ورزد، پس به تحقیق که عمل او حبط و نابود می شود. و آیات دیگری نظیر این آیه در موارد کفر در قرآن کریم داریم. سوم ارتداد، یعنی از دین اسلام برگشتن و بعد از ایمان به کفر گردیدن. و من یرتدد منکم عن دینهی فیمت و هو کافرون فاولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولائک اصحاب النارهم فیها خالدون. و کسی که از دین خود مرتد شود و سپس در حال کفر بمیرد، پس اعمال ایشان حبط می شود در دنیا و آخرت، و آنها یاران و اصحاب آتش هستند که پیوسته در آن به طور جاوید زیست می نمایند. در اینجا مناسب است به طور اجمال بیان ارتداد و آثار آن ذکر شود، و آن این که مرتد کسی است که از اسلام برگردد و دو حال دارد: یا دو مرتبه به اسلام برمیگردد و یا به ارتداد خود باقی میماند. اما در صورت اول که به اسلام برمیگردد و این بازگشتش حقیقت توبه است، توبه او قبول است و به بهشت میرود. خواه حکم اسلام درباره او ظاهرا جاری شود و یا جاری نشود، زیرا که اجراء حکم ارتداد ربطی به قبولی توبه واقعی ندارد. هر کس فیما بین خود و خدا توبه کند، توبهش قبول است. این از نقطه نظر واقع، خواه مرد باشد و خواه زن، خواه مرتد فطری باشد یا ملی. و اما از نقطه نظر ظاهر، یعنی اجراء حکم ظاهری اسلام، مرتد دو قسم است: اول مرتد فطری و دوم مرتد ملی. مرتد فطری آن است که در وقتی که پدر و مادرش نطفه او را منعقد کردند، هر دوی آنان و یا یکی از آنان مسلمان بوده است، و در این صورت انعقاد آن نطفه از فطرت اسلام و سرشت اسلام بوده است، چون طفل تابع اشرف والدین، یعنی اشرف ابوین خود است، و هر کدام از پدر و یا مادر که مسلمان باشند، آن از دیگری شریفتر است، و طفل در اسلام تابع او خواهد بود، نه تابع آن دیگری که کافر است، گرچه پدرش بوده باشد. بنابر این کسی که هنگام انعقاد نطفه او، نطفه‌ای که خود او از آن نطفه به وجود آمده است، پدر و یا مادرش مسلمان باشد، این نطفه در اسلام منعقد شده و طفل متولد چنانچه به سن بلوغ برسد و مسلمان باشد، چنانچه بعداً از اسلام برگردد و مرتد شود، از فطرت اسلام مرتد شده است، یعنی از سرشتش که در حال اسلام بوده است، و چنانچه ارتداد او در محکمه شرع، یعنی در نزد حاکم اسلام به ثبوت رسد، حکمش قتل است، یعنی باید کشته شود. البته این در صورتی است که مرد باشد. ولی اگر زن باشد، حاکم اسلام حکم به قتل او نمی دهد، بلکه او را حبس می کنند و در اوقات نماز او را می زنند تا اینکه از کفر به اسلام برگردد. اما ارتداد ملی راجع به آن کسی است که چون نطفه‌اش منعقد شده است، پدر و مادر هر دو کافر بودند. این چنین شخص چون به سن بلوغ برسد و مسلمان باشد، بدین معنا که یا در زمان طفولیت پدر یا مادرش مسلمان شوند، در این صورت طفل هم به تبع آنان مسلمان می شود، و یا اگر هر دو کافر ماندند و طفل هم به تبع آنان تا سن بلوغ کافر بماند، بعد از بلوغ به اختیار خود مسلمان شود و پس از ایمان کافر شود، مرتد شود. این را مرتد ملی گویند، یعنی بعد از بلوغ از ملت و شریعت اسلام مرتد شده است، نه از سرشت و فطرت اسلام. چنین شخص اگر به اسلام برگردد و توبه کند، در محکمه شرع حکمش قتل نیست و حاکم اسلام حکم کشتن را درباره او اجرا نمی کند، خواه مرد باشد و خواه زن. و اما اگر توبه نکرد و به ارتداد و کفر خود باقی ماند، باز حکمش قتل نیست، بلکه او را حبس می کنند و احکام مرتد ملی را بر او جاری می کنند تا مسلمان شود، خواه مرد باشد و یا زن. البته تمام این مسائل از نقطه نظر حکم ظاهر اسلام و اجراء حد و تعدیب از نقطه نظر قوانین جزایی اسلام است. و اما از نقطه نظر باطن اگر توبه کند و به اسلام بازگشت کند، توبه او مقبول و در هر حال به بهشت می رود، گرچه حکم ظاهری اسلام درباره او اجرا شده باشد و او را حبس کرده و یا به قتل رسانیده باشند. اما اگر توبه نکرد و با حال کفر از اسلام مرد و یا کشته شد، اعمال او حبط می شود و در جهنم مخلد است. و من یرتدد منکم عن دینهی فیمت و هو کافر، کسی که مرتد شود از میان شما افراد مسلمان از دین خود و پس از آن در حالت کفر بمیرد، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، تمام اعمال خوبی که در دنیا انجام داده اند، اثر دنیوی و اخروی آنان حبط می گردد و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و چنین کسانی یاران آتشند و در آن مخلد و جاودانه می مانند. چهارم، تکذیب آیات خدا و لقاء الله است. اینان افرادی هستند که پیوسته در خدا و لقاء خدا تکذیب می کنند و دوست دارند به نوامیس دینی اشکال کنند و این طرف آن طرف می گردند که ایرادی در قرآن کریم و یا اشکالی در کلام رسول الله و یا ائمه طاهرین پیدا کنند. اینان به عنوان تکذیب آیات الله و لقاء خدا در واقع می گویند که راه خدا مسدود است و ملاقات خدا و معاد به سوی او چه معنا دارد؟ گرچه ادعای مسلمانی بکنند، ولی می گویند مثلا این کلام پیغمبر از روی مصلحتی بوده و واقعیتی ندارد. ما اسلام را قبول داریم، ولیکن دین 1400 سال قبل است و به درد امروز نمی خورد و احکام اسلام را باید طبق احکام مغرب زمین امروزه و دنیا پسندانه درآورد. پیغمبر اسلام شخص متفکر و نابغه‌ای بوده است و خواست جامعه را اصلاح کند. تکلم از بهشت و حوری کرد تا مردم به هوای آن نعمتها و در امید آن لذتها دست به تعدی و تجاوز نزنند و به عبادت بزنند و سخن از آتش و جهنم به میان آورد تا مردم از آن بترسند و از صراط عدالت در جامعه بیرون نروند و الا خبری نیست. اینها اعمالشان هبت است، گرچه کارهای عام المنفعه انجام دهند. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ای پیامبر، به مردم بگو آیا من شما را آگاه کنم به آن کسانی که کردارشان از همه افراد زیان بخشتر و تهیتر و وبال آلوده تر باشد؟ آن کسانی هستند که کوشش و جدیت آنان در حیات پست دنیوی و زندگی حیوانی گم شد و چنین میپنداشتند که کار خوبی انجام میدهند. اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فهبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آنان کسانی هستند که آیات پروردگارشان و لقاء الله را دروغ شمردند، پس اعمال آنها هبط می گردد و ما در روز بازپسین برای آنها وزنی و ارزشی اقامه نمی کنیم. و نظیر آیه شریفه آیات دیگر در قرآن کریم داریم. وقتی که مشروطیت امضا شد، فکلیم آبها و غرب زدگان به نام آزادی قلم و بیان داد سخن دادند و در روزنامه ها شروع کردند به هرزگویی. اولین منطق آنان مسخره کردن پیغمبر و امام و دین و ایمان و قرآن بود و هر روز یک فصل مشبعی در این زمینه می نوشتند. روزنامه ناهید که نمی دانم همکنون نویسندهش زنده است یا مرده است، در روزنامه خود اشعاری علیه پیغمبر اکرم گفت. از آن جمله این بیت است که جار زدان جارچی مسخره، از دنیا مزرعت الاخره. روزنامه حبل المتین کلکته منتشر می شد و در هر نوبت فصلی در رد دین و پیغمبر و ایمان و روزخانی و گریه و عزاداری بر سید مظلومان حضرت سید الشهدا علیه السلام می آورد. حجاب و عفت زنهای مسلمان را به باد تمسخر می گرفتند. این اشعار ایرج میرزاست. ببینید چگونه شیفته مناظر فرنگ شده و لخت و عریان بودن زن را سمبل ترقی و تکامل و آزادی می داند. علما و فقها را مسخره کردند تا به جایی که مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رحمت الله علیه که خود نیز از لواداران و امضا کنندگان مشروطیت بود، قصد کرد به ایران مسافرت کند و از نجف رهسپار این سرزمین گردد و یک تلگراف بسیار قوی که شامل تهدید و ارعاب و حاوی 200 کلمه بود به ایران زد که عشاق مدینه عشق راه پاریس را در پیش گیرند و تبعید شوند و مراد از مدینه عشق عشق‌آباد است که محل فرق زاله بوده است و به واسطه همان تلگراف هم آزادی خواهان را برای اینکه سر و صدا بخوابد از ایران بیرون کردند و همه را تبعید کردند که داستانش مفصل است. و سپس چون خود آن مرحوم عازم ایران بود گویند در شبی که فردای آن عازم رحیل بود با قهوه او را مسموم کردند و از دنیا رفت. چرا؟ به واسطه انحراف مغزها از محور اصلی خود. الذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخرته هبطت اعمالهم و کردند آنچه کردند و 70 سال به نام آزادی همه را از حقوق اولیه خود محروم و با باتوم بر مغزها کوفتند تا از اصالت و حقیقت دست بردارند. با الفاظ حریت و آزادی همه را مشغول کردند، با الفاظی بی محتوا و توخالی برای فریب دادن و گول زدن مردم. اعمال آنها هبط است و در روز رستاخیز نامه عمل ندارند. مثل یک دانه چوب کبریتی که شما به یک انبار از کاغذ و کتاب بزنید، کافی است که همه را بسوزاند. اگر شما عالم باشید و با سواد باشید و خیلی زحمت کشیده باشید و چندین کتاب نوشته باشید، یک دانه چوب کبریت کوچک در یک لحظه کافی است همه را طعمه حریق قرار دهد. اگر تمام کتاب‌های خطی خود را در یک بقچه ببندید و در شط آب بیندازید، کتاب‌هایی که فرزن در 200 سال نوشته شده است، کافی است که در یک لحظه غرقاب شود. این است معنای هبط و کیفیت هبط. پس نباید تعجب کرد که چگونه عمل مختصری چنین توانایی دارد که بتواند عمل 200 سال را نابود کند. یک کلمه کفر بر زبان جاری کردن انسان را جهنمی و کافر می کند. یک لغزش بر فراز کوه بلند و یک اهمال و بازیگری می تواند انسان را در قعر دره هولناک سقوط دهد و استخوان‌های او را در هم شکند و برای همیشه مدفن و مقبره او را در ته دره قرار دهد. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. دست خالی ترین و زیانبارترین افراد کسانی هستند که تمام فعالیت ها و کوشش های آنها در زندگی پست دنیوی توأم با آمال و آرزوهای شخصی به پایان می رسد و این مسکینان خود چنین معتقدند که پیوسته مشغول انجام کارهای خیر هستند. اینها دستشان خالی است، چون برای خدا کاری نکردند که به کار آید. برای مرزای پروردگار و پیمودن راه لقا و زیارت او و تقرب به آستان او از خود و خودفروشی و خودبینی و خودنگری و خودمحوری تنازل نکردند. گرچه اعمالشان بسیار بزرگ و در توده عامه مردم پسندیده باشد، ولی چون این اعمال از نفوس مستکبرانه و شخصیت طلبانه آنان سرچشمه گرفته و زائیده شده است، در عالم حقایق و میزان واقعیت و اصالت به پشیزی نمی ارزد و اعتبار ندارد. کارهای اینان گم می شود و نابود می گردد و بنابراین عملی ندارند تا در نامه عمل منعکس گردد. انشاءالله تعالی در بحث میزان خواهیم گفت که بعض از مردم میزانشان سنگین و بعضی سبک است، اما اینها میزان ندارند. ولا نقیم و لهم یوم القیامت وزنا، چیزی ندارند تا در میزان بریزند و بسنجند، چون در واقع به خدا و رسول خدا ایراد دارند و همان غریزه شخصیت طلبی آنها را در تسلیم نسبت به امر حق باز داشته و دیده معنای آنان را از مشاهده حق کور کرده است و لذا در لابلای سخنان آنها مطالبی که حکایت از انکار می کند دیده می شود. می گویند ما قرآن را قبول داریم، اما این آیه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، مردان عنوان قیمومت بر زنان دارند به علت آن که خداوند بعضی را بر بعضی تفضیل داده است را نمی فهمیم، دروغ می گویند. معنای آن را خوب می فهمند. این آیه از سایر آیات قرآن جدا نیست و به زبان دیگر نیز فرود نیامده است. در همین چند روزه اخیر طی 4-5 روز در روزنامه اطلاعات فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام را که به حضرت امام حسن علیه السلام در حاضرین به عنوان وصیت انشاء فرموده و نوشته بودند، ترجمه بسیار سلیس و خوبی نموده بود ولی دزدی کرده بود. مثلا فقرات آخر آن را که درباره حجاب نسوان است و چنین است که ای حسن، تا مقداری که می توانی در حجاب آنان کوشا باش و شدت حجاب شفقت و مهربانی بر آنان است و از آفت محفوظ می کند، وکفف علیهن من ابصارهن فان شدت الحجاب ابقا علیهن و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل را به کلی در ترجمه حذف کرده بود. مترجم نام خود را ذکر نکرده بود. این یک سرقت صریح و روشن است. اگر کلام امیرالمؤمنین را ترجمه می کنی، بگو من ترجمه می کنم ولی این فقرات را قبول ندارم و مفاد این فقرات به عهده من نیست، به عهده امیرالمؤمنین است. اما این وصیت را از اول تا به آخر ترجمه می کنی و آن مقداری را که طبق ذوق و سلیقه تو نیست از آن برمی‌داری یک دزدی است و تصرف در کلام غیر. اینها واقعاً غرب زدگی است که از 500 فرسخ بوی تعفن آن به مشام می رسد. می گویند آیه وللرجال علیهن درجه و از برای مردان نسبت به زنان یک درجه فضیلت و برتری است را هم نمی فهمیم. شکی نیست که نمی فهمید. نه تنها این آیه را نمی فهمید، بسیاری از آیات دیگر را نیز نمی فهمید. زیرا اگر می فهمیدید، معتقد می شدید و عمل می کردید. شما قرآن را مس نکرده اید و بوی از آن را استشمام نکرده اید. شما هرچرا که مقابل طبعتان باشد نمی فهمید. ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. به علت اینکه مکروه و ناپسند دارند آنچرا که خداوند نازل کرده است مخالفت می کنند و بنابراین خداوند اعمال آنها را حبط می کند. و نظیر این آیه، آیه واقع در سوره محمد است. ذالک به انهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. علت اینکه ملائکه مرگ در وقت مردن معاندین و مخالفین رسول الله صورتها و پشتهای آنان را میزنند این است که آنها پیروی می کنند از آنچه خدا را به غضب در می آورد و از مقام رضوان خدا ناخوشایند هستند. پس خداوند اعمال آنان را حبط می کند. پنجم از چیزهایی که موجب حبط می شود، بی‌ادبی نسبت به پیامبر و نسبت به امام و نسبت به ولایت و ماشابه هاست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، در مقابل خدا و رسول خدا پیشی نگیرید و از آنها مقدم نشوید و برای خدا تقوا پیشه کنید که حقا خداوند شنوا و داناست. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصفاتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، صداهای خود را بلندتر از صدای پیغمبر نکنید و در بلندی گفتار همچنان که بعض از شما با بعض دیگر سخن میگوید، صدا و گفتار را جهرن نیاورید، زیرا که در پاداش این عمل ناخودآگاه بدون اینکه بفهمید اعمال شما حبط می گردد. مثلا اگر رسول الله فرمود این کار را بکن و آن کار را نکن، داد نزن و نگو این درست نیست. چون دو نفر در نزد رسول الله نشسته و رسول الله گوش به سخن آنها می دهد، به عنوان وساطت دخالت مکن و نگو با لحن بلند و خشن این درست می گوید و آن غلط می گوید. نگو در برابر آن حضرت این کار را می کنیم و آن کار را نمی کنیم. آخر رسول الله نشسته، این پیغمبر خداست. تقدم جستن بر رأی و فکر و اراده و گفتار او تقدم جستن بر حق است و آن تقدم عین زلال و گمراهی است و موجب حبط مصوبات و اعمال شماست، گرچه خودتان هم نفهمید و این داد زدن و صدا بلند کردن و تقدیم رأی خود را نوعی از مقامات و شخصیت خود بدانید. از شخص موثقی شنیدم که می گفت روزی یک شخص معمم برای عیادت مرحوم علامه امینی رحمت الله در منزل موقت ایشان که در تهران پیچ شمیران بود رفته بود و علامه صاحب القدیر سخت مریض و به پشت خوابیده بودند و در ضمن سخنان گفته بود که آقا، مثلا اگر انسان به حضرت عباس علاقه و محبت نداشته باشد به کجای ایمان او صدمه می خورد؟ علامه امینی متغیر شده و با آن حالت نقاهت نشست و گفت به حضرت ابوالفضل که سهل است، اگر به بند کفش من که نوکری از نوکران حضرت ابوالفضلم علاقه نداشته باشد، از این جهت که نوکرم والله به رو در آتش خواهد افتاد. باری گفتار ما اینک در بحث نامه اعمال و تطایر کتب به پایان می رسد و انشاءالله در مجلس آینده از بحث شهادت گفتگو خواهیم داشت و در این بحث یک نکته در آیه طائر باقی ماند که با ذکر آن بحث را خاتمه می دهیم و آن این که در آیه کریمه و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، ما طائر هر انسانی را به گردن او ملازم قرار می دهیم و در روز قیامت برای او نامه عملی را خارج می کنیم که آن را باز شده و گسترده می بیند و مشاهده می نماید. آیه شریفه نمی فرماید و نخرجه یوم القیامت کتابا، ما همان طائر و نامه عمل را بیرون می آوریم به صورت کتاب باز شده، بلکه می فرماید و نخرج له کتابا، ما برای این شخص نامه عمل و کتابی را بیرون می آوریم و سرش این است که اعمالی را که انسان هر روز و هر ساعت مرتباً انجام می دهد یک صورت خارجی دارد و یک اثر نفسانی. آنچه ملازم و ملاصق با نفس انسان است، همان اثر و نتیجه و حاصل نفسانی است، نه نفس اعمال. مثلا فرض کنید نجار که نجاری می کند و چوب را به صورت سریر و تخت و کرسی در می آورد، آنچه برای نفس او می ماند، آن چیزی است که در نفس او در اثر این کار اثر می گذارد و یا بافنده‌ای که پیوسته قالی‌هایی می‌بافد و بنایی که مسجدی می‌سازد، افعال خارجی آنها به صورت‌های خارجیه در نفس نیست، بلکه آن نتیجه و جان و روح و حقیقت آن ملازم با نفس می‌گردد. و طائره فی عنقه، مراد همان نتیجه و حاصل نفسانی عمل است. ولی انسان خود عمل را در روز قیامت مشاهده می کند. مشاهده او عین اعمالی است که به جا آورده است. آنچه طائر انسان است همیشه با او هست در دنیا و در حال مرگ و در برزخ و در حشر و با همان نفس که چنین طائری ملازم است در روز قیامت عین عمل خود را گسترده و باز شده می بیند. و مفاد این آیه و نخرج له کتابا همان مفاد آیه و از صحف و نشرت می باشد. و زمانی که نامه‌های عمل باز کرده می‌شود. و از جمله اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا استفاده می‌شود که این نامه عمل غیر از نامه‌ها و مکتوب‌های معمولی است که به دست مردم می‌دهند و می‌خوانند. چون اگر چنین بود، باید همه افراد مردم بتوانند بخوانند و هر کدام از دیگری حساب بکشند. ولی از آنجا که می‌فرماید بخوان این نامه عملت را و کافی است که خودت در امروز حسابگر خودت باشی، معلوم می‌شود که مراد همان اطلاع و هیمنه بر اعمال و تسلط بر آنهاست که برای هر نفس نسبت به خصوص اعمال خود او می‌باشد. پس مراد از اقرأ قرائت نفس مناسب آن عالم است و آیه در ردیف آیه شریفه یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ میباشد، یعنی انسان را در آن روز آگاه می‌کنند به آنچه در سابق فرستاده است و در پس فرستاده است. خوشا به حال آنان که دل خود را به خدا سپردند و آن را دفتر ثبت تجلیات جمالیه و جلالیه حق نمودند و در کتاب آنان جز خدا و ذکر خدا و یاد خدا چیزی نبود. خداوند به حق پاکان و راه یافتگان به حریم اقدسش همه ما را از غفلت و از حجابهای ظلمانی و نورانی عبور دهد و دل ما را مرکز حق قرار دهد و در دفتر ما جز آن محبوب ازلی و ابدی چیزی نوشته نشود. رهی باشد از این ماتم به آن سور، نمی دانم که نزدیک است یا دور. بود دل منزل حق لیک ما را، بود تا دل حجابی سخت مستور. برو ویرانه کن دل را که چون دل شود ویرانه گردد بیت مأمور. طواف و سیر گرد خانه دل بود حجی که مقبول است و مشکور. گناهی جز خودی نبود چو خود را رها کردی تو در ذنب تو مغفور. بخوان از دفتر دل هر چه خواهی که دل را خوانده ایزد لوح مستور. بدین دفتر شود اسرار حق ثبت که خوانندش به مصحف رق منشور. در این مصحف که انسان است نامش بخوان از سوره دل آیه نور. دل است آن وادی ایمن که گوید ان الله حق در او از آتش طور. به محمد و آله الطاهرین و صلی الله علیهم اجمعین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین.